بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 27، سطر 7. فالقسم الاول یسمى کلیا و الثانی یسمى جزئیا و انت تعلم ان من الالفاظ ما هو على سبیل القسم الاول و من المعانی ما هو على سبیل معنی القسم الاول. لفظ مفرد رو تقسیم کردیم به کلی و جزئی. منتها اسم نبردیم، بلکه اینچنین گفتیم لفظ مفرد یا دلالت می کند بر افراد کثیر یا دلالت می کند بر فرد واحد. حالا می خوام اسم این دو قسم لفظ رو هم ذکر کنیم. میگیم اونی که دلالت میکند بر افراد کثیر یا میتواند دلالت کند بر افراد کثیر اسمش کلی است، اونی هم که میتواند دلالت کند بر اونی که فقط باید دلالت کند بر فرد واحد اسمش جزئی است. الان میخوام فقط نامگذاری کنیم آنچه را که حقیقتشون رو بیان کردیم، اسمشون رو بیان نکردیم. حالا میخوام اسمشون رو ذکر کنیم. بعد کلامی رو ابن سینا میاره، که از این کلام دو تا منظور داره. کلامش اینه که ما الفاظی داریم که بر قسم اول از که از قبیل قسم اولند، یعنی کلیند. معانی هم داریم که از قبیل اسم اولن، یعنی قسم اولن، یعنی کلی هست. هم الفاظ کلی داریم هم معانی کلی داریم. غرضش از این کلام اینه که اولا بیان کنه که به چه مناسبت ما لفظ رو کلی میگیم وقتی معنا کلیست، لفظ هم به تبع میتواند کلی نامیده شود. پس غرضش اینه که بیان کند کلیت وصف لفظ هست، ولی به اعتبار این که وصف معناست. چون وصف معناست پس وصف لفظ هم هست. این که غرض از آوردن این جمله. غرض بعدی اینه که قبل از اینکه غرض بعدی رو عرض کنم این مطلب رو بگم که ایشون از اولی که وارد این قسم شد گفت معنایی است که میتواند بر کسی این صدق کند. از اول اینو گفت، الان به نظر میرسه که داره تکرار میکنه. حالا لفظ رو گفت، درسته لفظ رو گفت، که بفهماند حکم معنا و اسم معنا رو به او میدهیم، درسته. ولی قبلا وقتی داشت تعریف میکرد کلی و جزئی رو، معنا رو مطرح کرد. ثم اللفظ المفرد اما ان یکون معناه. در بعدش هم گفت دوباره هفتش خط بعد دوباره گفت و اما ان یکون معناه، این معنا رو کلی قرار داد یا معنا رو جزئی قرار داد. حالا سوال میشه که چرا دوباره داری تکرار میکنی؟ معنا رو قبلا گفتی کلی چه جزئی، حالا لفظ رو خاصی بفهمونی که اوکی معنا رو داره، لفظ رو تکرار کردی حرفی نیست، چرا معنا رو تکرار کردی؟ وقت جواب اینه که ایشون در خطوط بعد میخواد مطلبی رو بگه که احتیاج پیدا کرده به تکرار. یعنی اول میگه معنای کلیست که بتوانیم نسبتش بدهیم به اشیای کثیره. معنای کلیست که بتوانیم نسبتش بدهیم به اشیای کثیره. بعد درباره این نسبت میخواد بحث کنه. چون درباره این نسبت میخواد بحث کنه، ناچار شد که اون مطلب قبلش رو تکرار کنه که کلی معنایی است که بتوانیم نسبتش بدهیم به کثیرین. بعد اون وقت صحبت کنه که این نسبت چگونه نسبتی است. توجه میکنید که تکرار به خاطر این بود که بتونه وارد مطلب بعدی بشه. پس اشکالی نداره که تکرار کرده. اولا گفته لفظ رو کلی میگیم به اعتبار این که معنا کلی است. خب اینو قبلا نگفته بود، الان از این عبارت با این عبارت فهمید. بعد ثانیاً میخواد بیان کنه که معنا نسبت دارد به کثیرین یعنی چی. خب اول توضیح میده که معنای کلی نسبت دارد به کثیرین، بعدم بیان میکنه که منظور از نسبت چیه. پس این دوتا جمله‌ای که در اینجا آمده تکراری نیست، ولو به نظر میرسه که تکراریه. بعد ایشون وارد این بحث میشه که نسبت در اینجا چه معنا دارد. و چگونه هست؟ چگونه نسبت میدهیم یه معنا را به اشیای کثیر؟ آیا این معنا رو در ذهن تصور میکنیم و به مصادیق کثیره‌ای که در خارج داره نسبت میدیم، یا این معنا در خارج هست و خارجاً نسبت دارد به افراد کثیر؟ این مطلبی شده اینجا مطرح میشه که نسبت بین این معنای ذهنی است با مصادیق، یا نسبت بین یک امر خارجی است با افراد. توجه کنید ایشون در اینجا ناظر به رد افلاطونه که مثل نوریه قائله، ارباب انواع قائله. میگه هر میگه کلی در خارج موجود است به نحو مجرد، و این موجود نسبت دارد به افراد خارجی، نسبت تدبیری دارد به افراد خارجی. یعنی یه رب و نوعی مثلا برای انسان هست که این رب و نوع نسبت دارد به افراد خارجی انسان و تدبیر میکنه این افراد رو. سلام علیکم. آیا نسبت داشتن کلی به افراد این است که افلاطون گفته، یا منظور اینه که معنایی در ذهن تصور میکنیم و این معنا رو میتونیم به افرادی که در خارجن نسبت بدیم و بر اونها صدق بدیم؟ کدام یکی از این دوست؟ خب در فلسفه باید بحث کنیم، بگیم آیا کلی به معنای یه مفهوم ذهنی است یا کلی به معنای رب و نوع خارجی است. این بحث باید تو فلسفه مطرح بشه. ایشون میفهمد که ما الان بیان کردیم که کلی میتواند به افرادی نسبت داشته باشد، ولی این نسبت چگونه است؟ اون کلی آیا در خارج هست یا اینکه در ذهنه؟ این دیگه در عهده منطق نیست. این بحثش رو باید بذاریم برای الهیات بالمعنی الاخص، جاش اینجا نیست. بعد یه مطلب دیگه هم هست و اون این که این کلی چگونه حاصل می شود تا با این افراد نسبت برقرار کند. این شاید بتونیم بگیم جاش تو منطق هست، ولی در واقع اینم باید بگیم بحث منطقی نیست. اگرچه خود ابن سینا این مطلب رو در برهان شفا مطرح کرده و تقریبا این رو اینجا بحث منطقی گرفته، چگونه این کلی در ذهن من میاد که میتونه با کثیری نسبت داشته باشه؟ اینطور توضیح میده: من زید رو میبینم، از دیدن زید صورت زید میاد توی حس مشترک، صورت زید با تمام خصوصیات. بعد این صورت میره تو خیال، خصوصیت حضور ماده رو حذف میکنه. یعنی در وقتی من میخوام زید رو ببینم، باید ماده زید، بدن زید، هیکل شلون باشه تا ببینم. بعد این صورت میره تو خیال من، وقتی رفت تو خیال من دیگه احتیاج به حضور زید نیست. زیدم از پیش من بره، من چشامم ببندم، باز زید رو تو خیالم دارم میبینم. پس یکی از خصوصیات این ماده خارجی حذف میشه و اون حضور ماده است. بعد از این خیالم این رو منتقل میکنم به عقلم، این صورت منتقل میشه به عقل و در عقل میشه کلی. تمام خصوصیات زیدی ازش گرفته میشه، کلی که به من به نام انسانه یا به نام حیوان ناطق باقی میمونه. وقتی زید رو میبینم این جریان اتفاق میفته، اول وارد حس مشترک من میشه که در اونجا حضور ماده هست، بعد وارد خیال میشه، حضور ماده هست میشه، بعد مار وارد عقل میشه، اون خصوصیات زیدی هم هست میشه. یک انسان خالی تو ذهن من میمونه، تو عقل من میمونه. دوباره میرم امر رو میبینم، همین جریان باز طی میشه. این دفعه صورت انسان در ذهن من میاد مثل اول. این صورت کجا میره؟ میاد کنار صورت اول که از زید گرفته بودم، صورت عقلی منظورها، یعنی صورت حسی آمد شد خیالی، حس ظاهری آمد شد حس باطنی، از حس باطنی آمد شد عقلی. حالا صورت عقلی زید رو من داشتم، صورت عقلی که از زید گرفته بودم، حالا یه صورت عقلی دیگه از امر گرفتم. این کجا میاد؟ میاد کنار صورت اول یا میاد منطبق میشه رو صورت اول؟ خب معلومه منطبق میشه رو صورت اول دیگه. الان دو تا صورت از انسان تو زید من، ذهن تو عقل من نیست، درسته تو خیال من دو تا صورت هست، یکی صورت زید، یکی صورت امر. ولی وقتی این میاد تو عقل و کلی میشه، خصوصیات ازش گرفته میشه، میشه انسان خالی، دیگه تو عقل من دو تا صورت از انسان نیست، دو تا صورتی است که بر هم منطبق شدن شده یه صورت. صد تا انسان رو میبینم، همین جریان طی میشه، صورت ها میان رو هم منطبق میشن. وقتی من صورت رو از انسان ها میگیرم، این چنین عمل میشود که رو هم منطبق میشن. خب پس این صورتی که الان در ذهن من، همین صورت واحدی که تو عقل منه، از انطباق صور کثیره حاصل شده. چون از انطباق صور کثیره حاصل شده، میتونه از افراد کثیره حکایت کند یا به تعبیر ایشون میتواند به افراد کثیره نسبت داده بشه، چون از همون افراد کثیره گرفته شده. البته ممکنه گرفته نشه از افراد کثیره، ولی شأنش اینه که از افراد کثیره گرفته بشه، همین کافیه. شأنش اینه که از افراد کثیره گرفته بشه، میشود یه صورت متراکم، میشه یه صورت متراکم. و این صورت متراکم میتونه به اشیای کثیره نسبت داده بشه، چون از اون اشیای کثیره تونسته گرفته بشه، پس میتونه از اونام حکایت کنه. پس نحوه پیدایش این نسبت به این صورته. اون وقت چند تا مطلب شد تا حالا. یکی این که این کلی نسبت دارد به افراد کثیره. نسبتش چگونه است؟ نسبتش در خارج است یا نسبتش در ذهن است؟ این یه مطلبه. یه مطلب دیگه این که این نسبت چگونه حاصل میشه؟ این کلی چگونه حاصل میشه که بتونه چنین نسبتی با افراد داشته باشه؟ اینا رو توجه کنید، مطالب دیگری است که ایشون میفهمد ربطی به منطق نداره. این مال یه صنعت یا مال دو صنعت؟ منظورش از یه صنعت فلسفه است، منظورش از دو صنعت الهیات بالمعنى العام و الهیات بالمعنى الاخص که به طور جامع بهشون میگیم فلسفه. وقت اون بحث رب و نو در الهیات اخص مطرح میشه، بحث نسبت داشتن به افراد در الهیات عام مطرح میشه. پس یا بحث در یه صنعت مطرحه و این بحثایی که ما داریم میگیم جاش منطق نیست، جاش صنعت واحد، صنعت واحد یعنی فلسفه، یا در دو صنعت بحث میشه یعنی الهیات عام و الهیات خاص. همینه دیگه، منظورش اینه که یه صنعت دو بخشه که به بخشش کار نداریم، این میشه صنعت واحده، یا دو بخشه که هر بخشش رو جدا حساب میکنیم، این میشه صنعت. و الهیات عام و الهیات خاص دو تا صنعت هست، ولو هر دو با هم کنار هم تو فلسفه ذکر میشن، ولی در واقع دو تا علم هست، یکی الهیات عام میشه الهیات خاص. حالا ایشون میفهمد این مباحثی که در اینجا هیچ کدومش منطقی، این مباحثی که الان سوال کردیم هیچ کدومش منطقی نیستند، بلکه در صنعت دیگری باید بحث بشن یا در دو صنعت دیگه باید بحث بشن. این بحث رو تموم میکنه. توجه کردید که بعد از اینکه کلی و جزئی رو توضیح داد اسمشون رو ذکر میکنه، و بعد که اسمشون رو ذکر کرد دو مرتبه برمیگرده همون معنا رو تکرار میکنه، تکرار میکنه تا زمینه بشه برای ورود در بحث بعدی که آیا این نسبت چگونه نسبتی است، آیا خارجی ذهنی است، از کجا گرفته میشه. این مباحث رو مطرح میکنه تا بعدن بگه اینا هیچ کدوم ربطی به بحث منطق نداره، لزوما واردش نمیشیم، اینا به صنعت دیگر مربوط میشه، باید شما در صنعت دیگر جستجوش کنید. بله،
و این نفت در طبیعت مطرح میشه، منظورش از صنعت این طبیعت.
چرا اینا میشه که بحث کیفیت نسبت و گرفتن نسبت مربوط بشه به علم ما، و علم در الهیات بالمعنى العام مطرح میشه به عنوان کیف نفسانی، یا در علم نفس مطرح میشه به عنوان یک بخشی از طبیعیات. هر دو جور درسته. هم میتونید بگید چون بحث علم دیگه، نسبت گیری از خارج یعنی علم پیدا کردن، علم پیدا کردن به این معنا. علم رو در دو جا بحث میکنیم، یکی در طبیعت بحث میکنیم در علم و نفس، یکی هم در الهیات عام بحث میکنیم در بحث کیف نفسانی. وقت شما میتونید صنعتین رو عبارت بگیرید از الهیات عام و خاص که عرض کردم، میتونید عبارت بگیرید از الهیات و طبیعیات. اگر در علم و نفس بحث کنیم، علم و نفس جزء طبیعیاته، اون وقت اون رب و نو در الهیات بحث میشه، وقت مراد از صنعتین میشود طبیعیات و الهیات. اگر اون تو که عرض کردم حساب کنید، یعنی بگید که در الهیات عام بحث علم میکنیم، در الهیات خاص بحث رب و نو میکنیم، صنعتین میشن الهیات عام و الهیات خاص. هر دوش درسته، فرمایش شما درسته.
این هستش که اون موقع هم برش مطرح بوده که مثل صدرا عمل بکنه، بحث نفس رو بیاره تو الهیات، لذا یک پیش بکنه الهیات.
این حالا این فرمایش شما فرمایش خوبیه، ولی خب نمیشه اثباتش کرد. شما میفرمایید که مرادش از صناعتن همون الهیاته، اون وقت در نظر داشته که طبیعیاتی که نفس است قسمت نفس طبیعیات رو بیاره توی الهیات، چنانچه صدرا این کار کرد. مشا نفس رو توی طبیعیات مطرح میکردن، تو الهیات نمی آوردن. صدرا نفس آورد توی الهیات. شما میفهمید شاید در نظر ابن سینا همین بوده که خواسته نفس رو توی الهیات بیاره. اون وقت نگفته صناعتین، یعنی نفس رو هم جزء طبیعی، نفس رو جزء طبیعی نگرفته، جزء الهی گرفته، گفته صناعت واحده او صناعتین، یعنی اینکه بنابر همین روش متداول بین مشا که نفس رو میبرن تو طبیعیات، رب و نور رو میبرن تو الهیات، ما این بحث رو در دو صنعت باید مطرح کنیم. اینم یه تحقیقی خوبه، حرف خوبی زدید، اما نمیشونید اثباتش کنید که واقعا در نظر ابن سینا این بوده که روش صدرا رو میخواسته عمل کنه، که میخواسته نفس رو بیاره تو الهیات، جداش نکنه تو طبیعت، صناعت واحده که گفته منظورش اینه، یعنی الهیات، الهیاتی که هم مشتمل است بر بحث رب و نو، هم مشتمل است بر بحث نفس. وقتی گفته صناعت، این منظورش این نبوده که الهیات از طبیعت جدا کنه، گفته روش مشا اینه که الهیات و نفس رو از هم جدا میکنن، نفس میره تو طبیعیات، الهیات هم جداست، وقت طبیعی شده به صناعتین، که تعبیر به صناعتین و صناعتین اشاره داشته باشه به این دو مبنا، یکی مبنای که صدرا عمل کرده، ابن سینا میخواسته عمل کنه، شاید میخواسته عمل کنه، یکی هم مبنای رایجی که بین مشا بوده. اینا فرمایش خوبی عرض میکنه ولی نمیشه اثباتش کرد. خواستن چی؟
اشارات قسمت طبیعیاتش و بخش حکمتش با همون روش مشهور هم
بله.
که اونجا دنبال روش مشهور هم نبودن، نظرات خودشون میخواستن.
بله شاید، شاید عرض میکنم نمیشه گفت ابن سینا در نظرش این بوده که نفس رو بیاره جزء الهیات، اینو نمیشه گفت، حرف خوبیه اما نمیشه اثباتش کرد. این کار صدرا انجام داد، ولی آیا ابن سینا خواسته در این مسئله از مشا فاصله بگیره و این کار رو انجام بده؟ منتها به کنایه داره بیان میکنه، به صراحت عمل نمیکنه. اینم محتمله، یه امر محتملی، احتمالی، خود بعیده، ولی در اصل طرحش بد نبود که شما طرح کردین، طرح خوبی بود که بگیم این احتمال هم هست، ولی احتمال خیلی دور. صفحه 27 سطر 7 فالقسم الاول یسم کلیان و ثانی یسم جزئیان، که هر چقدر مطلب رو گفته اسمشو نبرده، حالا اسمشو داره میاره. و انت تعلم تکرار میکنه بحث رو تا بتونه وارد اون بحث بعدی بشه. و انت تعلم که بعض الفاظ لفظی است که علی سبیل القسم الاول است، یعنی لفظی است که ما رو کلی مینامه. و من المعانی، همونطور که من الالفاظ الفاظی داریم که کلی مینامیمش، از معانی هم معانی داریم که کلی مینامیمش. و من المعانی ما هو، یعنی معنایی است که هو علی سبیل معنا القسم الاول، یعنی از قبیل معنای قسم اول، یعنی از قبیل کلیه. پس هم لفظ کلی داریم هم معنای کلی. لفظی داریم که از قبیل قسم اول یعنی کلی است، معنایی هم داریم که از قبیل قسم اول یعنی کلی است. و هو المعنا، این معنایی که از قسم اول دو مرتبه تکرارش میکنه. و هو الذی، هو المعنا الذی المفهوم منه فی نفس لا تمتنع نسبته الی اشیاء کثیره تطابقها، معنایی که فهمیده میشود از این لفظ در نفس، ممتنع نیست که این معنا نسبت داشته باشد، نسبته او یعنی نسبت این معنا به اشیاء کثیره ای که این تطابق ها، یعنی اون معنای موجود در نفس مطابق اون اشیاست. نسبتاً متشاکلتاً مفعول مطلق است، مفعول مطلق نوعی است برای نسبته او، و این همون مطلب قبلی رو میفهمونه، اونجا گفت علسویه در وقتی که داشت کلی رو معلوم میکرد گفت اشتراک و کسرتی فیه علسویه، اینجا میگه نسبتا متشاکله. این همون علسویه است که اونجا گفت، یعنی نسبت متشاکله، یعنی به طور تباطیه، که اینا رو بحث کردیم قبلا که چرا ایشون مشکوک خارج کرد، توضیح داده شد مطلبی.
بعدم قراره که کلی تقسیم بشه به کلی مشکک و کلی متواتی، یعنی کلی که اینجا به مطرحش میکنه ابتدا هم و داره تبیینش میکنه یا حالت مقسمی باید داشته باشه، کلیتی داشته باشه خودش که بعدم خودش تقسیم بشه به کلی مشکک و کلی متواتی. این یک جهت. جهت دیگه اینه که اینجا اصلا بحث این نیست که صدق علی‌السویه است، بحث اینه که این اشتراک کثرت علی‌السویه است. خودش هم توضیح میده فرمود که به طوری که هر کدوم از اینها یقال کل واحد منهم نبوهو، بحث این نیستش که حصول اینها هم به یک نحو واحده علی درجه واحده، نه، این اشتراک علی درجه واحده یا اون اشتراک کثرت علی‌السویه یعنی این مفهوم بر همشون بار میشه علی‌السویه، یعنی همشون انسان هستن. و اگه بخوایم ما تباطی رو اونجا مطرح بکنیم، اونجا توضیح فرمودید که چون بحث در ماهیاته اینجا در کلی متواتی میده، در حالی که ما عوارضی هم داریم که مشکل
بله این فرمایشات شما رو همونجا عرض کردیم که کلی تقسیم میشه به دو قسم، یکی متواتی یکی مشکل، اینا رو قبلا گفتیم و بالاخره ناشاشون توجیه کنیم. و اینم که الان شما میفرمایید که اشتراک علی‌السویه است نه صدق علی‌السویه باشه، خود ایشون بعدن حمل علی‌السویه میکنه، حمل با صدق یکیه تقریبا، چون بعدن میگه بن یقال لکل واحد منهم انه هو، این معلوم میشه نظرش به حمله، یعنی میتونیم بر این مشترکات این کلی رو صدق بدیم، حمل کنیم، اما به معنای واحد یا به معنای متعدد این خب فرق میکنه دیگه. میگه علی‌السویه صدق میشه،
علی‌السویه صدق نمیدیم، علی‌السویه حمل میکنیم، یعنی به همشون میگوییم که این مثلا انسان هست.
خب بله، شما موجودم حمل میکنید بر وجودهای متعدد لا علی‌السویه،
به همه شون میگیم بازم موجود است. بازم اونجا مثلا میگیم کتاب موجود است، قلم موجود است، دفتر موجود است،
یعنی فقط صرف حمل علی‌السویه است.
صرف
حمل هم علی‌السویه نیست،
یعنی محمونده ما همه واحدی موجودونه، مثلا انسانونه،
بله
انسانونه موجودونه،
بله اینجا هم داریم نسبت متشاکل است، خود این هم یک قرینه است، نسبت متشاکله به این معنی نیستش که حصولش هم یکی علی درجات واحده است، صدقش هم علی درجات واحده است، نه، این نسبت متشاکله، یعنی که به هر کدوم از این افراد اون لفظ کلی اطلاق میشه و این یغمل علیه.
اگه اینطور بگیم خب دیگه نظر به اون اختلافات و اینا نکردیم، یعنی گفتیم این مفهوم قابل حمل است، فقط همین، ولی این که قابل حمل است با اختلاف یا علی‌السویه این رو لحاظ نکردیم. شما میفهمید اینطوری قید علی‌السویه لغو میشه؟
نه لغو نمیشه، میخواد بگه که بر همه اینها این لفظ کلی اطلاق میشه علی‌السویه،
بله
اطلاق لفظ علی‌السویه است، حملش به معنی اصل حملش علی‌السویه است، نه به معنی این که صدقشون هم علی‌السویه است یا حصول اون کلی در این افراد هم علی‌السویه است، نظر به این نداره. اگه این رو بگیم هم از عبارت دفاع کردیم، همون اشکال وارد نمیشه که اینجا در مقام بیان کلی فقط ناظر به یکی از اقسام گفته باشه که بعدن خلل ایجاد بشه.
بله اگر علی‌السویه رو با این معنی که شما میگیرید بگیریم درست در میاد، یعنی بگیم قابل حمل است، همین قابل حمل است، یعنی در همه این قابلیت مساویه، اینطوری اگر بگیم قابلیت مساویه درست میشه، ولی خب یه مقداری به نظر نیست که
عبارت بسائل و نصیریه که اونم به فرمان از دایی تقریبا خلاصه همین،
بله بسائل نصیر خلاصه شفاست،
اونجا داره که وقوع این لحظ، لحظ کلی برای این افراد عصبی است. بله. عبارتی که تو اینجا داری میگه
آخه
لحظ.
در تشریح میگن وقوع لا عصبی است، هم لا عصبی است، صدق، همه لفظ، همه همین حرفا هست. بله وقوع لفظ اونجا هم در تشریح میگن وقوع لا عصبی است، هم لا عصبی است، صدق لا عصبی است، اینجا داره میگه عصبیه. اینه یه خورده نظر آدم رو جلب میکنه به اینکه فقط تباطی رو داریم. بله مگر عرض میکنم شما عصبیه رو قید اینطوری میگید، عصبیه اینطوری معنا میکنید، یعنی قابلیت هم بر همه هست، قابلیت عصبی است، یعنی بر همه قابل هست که هم بشه، حالا ولو بر بعضی به اولویت هم بشه، بر بعضی به مقابل اولویت، ولی در همه قابلیت، اصل قابلیت هم هست. شما عصبیه رو اینطور معنا میکنید، اگر اینطور این معنا کنیم درست نمیده.
چون قید اشتراک و کسرت دیگه، این اشتراک کسرتش عصبیه
است. بله
ظاهرن
نه در همین فصل، بله در همین فصل به حمله مواتاتی و اشتقاقی تقسیم
میکنم. حمله نبود، عرض نکردم، کلی رو عرض کردم،
کلی رو زاره
کلی که بعدم خب هم ایشون هم منطقیون
نه اصلا ایشون قبول داره کلی مشکل رو، قبول داره ابن سینا قبول داره، نمیشه گفت قبول داره،
بله متواتی رو بگه بعدم
مفهوم مشکل رو قبول داری، از اون مفهوم مشکل تقبیل کلی هم میکنه. این دو تا مطلبه، مفهوم مشکک است و معتاد نیه مطلب، مفهوم کلی است و جزئی مطلب دیگه. آیا ایشون از مفهوم مشکک هم تعبیر به کلی میکنه نمی کنه؟ باید گشت یه بار دیگه طلباتش.
بله باید ببینیم که کلی تعبیر
حالا قابل تقسیم به معتاد متواتی مشکک
نیست.
ببینید روشن مطلب دیگه، خیلی مطرحش نشین. اگر علی‌السبیه به اون صورت که شما معنا کردید معنا کنیم، دیگه اختصاصی به متواتی پیدا نمی‌کنه، مشکک و متواتی هر دو رو می‌گیره. اونجوری که من معنا کردم معنا کنید، اختصاص پیدا می‌کنه، اون وقت با جواب بدیم که ایشون بحثش در ماهیت و نظر به مطلق مفهوم نداره، نظر به ماهیت داره، ماهیتون که متواتی ان صدق می‌کنه. هر دو جور ممکنه، حالا دیگه بحثی که به خود شما داره.
لازمه تعریف مختصر.
بله. به من چی بگیم؟
به این معنا بگیم که یعنی یه لفظ واحد بر همه صادق است، ما به همه هم بگیریم، مساوات در هم بگیریم، یکی گفته تشتر کفیه.
بله
رضا علی‌السبیه دیگه دوباره چیست؟ تکرار میشه دیگه؟
نه تشتر کف علی‌السبیه جمع میشه، من گفتم تکرار میشه؟ اگر گفته باشم تکرار میشه خب خود تسامحه دیگه. تشتر کف شامل هر دو میشه، هم علی‌السبیه هم لا علی‌السبیه، پس علی‌السبیه تکرار نمیشه، کلمه تشتریکو رو تکرار نمیکنه.
بله اون معنا رو بگیریم، بعد این اشتراکن علی درجات واردم چی چی که توی عبارت اومده،
اشتراکن علی درجات
واردم که دامش همونجا میگه بن یوال به کل واحد میگه
اشتراکن علی درجات واردم،
یعنی اون معنا درست بود ایشون گفتن، چون بار باه تصویره باید به انواع تصویر از نظر نحوی دیگه، بعد اون اشتراکن علی درجات واحده ممکنه برگرده به حرفشون.
حالا درجات واحده هم تصرف میکنن درش، اشتراکن علی درجات، چون وقتی ما میخوام یه مطلبی رو به عبارت برای عبارت درست کنیم همش رو توجیه میکنیم. حالا علی یالن عرض کردم اون فرمای شما اگر بتونیم علی‌السبیه رو به اون معنی که شما میگید بگیریم، دیگه احتیاج اون توجیهاتی که من عرض کردم نیست. اما اگه به ظاهرش هم کنید که ظاهرش نشون میده ایشون حمل متواتی رو داره میکه، وقت باید همون توجیهی که عرض کردم بگید. علی حال مشکلی توی عبارت ایشون نیست، حالا یا حرف منو میزنید با توجیه یا حرف خودتون رو میزنید بدون احتیاج به توجیه. ولا علیک، از این ولا علیک وارد مطلب میشه. عرض کردم اون مطلب قبلی رو، اون خط قبلی رو هم که الان خوندم به خاطر ورود در این بحث داره ذکر میکنه. ولا علیک، بر عهده تو که منطقی هستی نیست لا علیک من حیث انت منطقی، از این جهت که تو منطقی هستی این مباحث لازم نیست مطرح کنی. بله اگر تو سبقه فلسفی داشتی به لحاظ فلسفی بودن جا داره این مباحثی که الان میگیم مطرح کنی، ولی به لحاظ منطقی لازم نیست. لازم نیست بحث کنی که انه کیفه تکون هذه نسبه، این نسبت چگونه است و هل لحاظ المعنا. حالا این نسبت چگونه است؟ شاید با همین عبارت هل لحاظ المعنا تفصیل داده شده، چون دو تا سوال اینجا مطرح کرده، یکی کیفه تکون هذه نسبه، یکی کیفه حصول هو فی ذهن. این دو تا مطلب هست. اون وقت این و هل لحاظ المعنا رو ممکنه تفصیل بگیریم برای کیفه تکون هذه نسبه. و هل لحاظ المعنا، هذا المعنا یعنی معنایی که ما اسمشو گوشتیم کلی و نسبتش دادیم به مصادیق. هل لحاظ المعنا من حیث هو واحد مشترکون فی وجودون، این معنا در خارج در ضمن افراد موجود است و افراد مشترکون فی نیستند، ولی آیا خود معنا با حیث مشترکون فیش در خارج هست یا نیست؟ من بر میگردم دوباره کیفه تکون هذه نسبه رو معنا میکنم، بذارید این عبارت تموم بشه. آیا این معنا با حیث اشتراک در خارج موجوده یا نه؟ این معنا مسلم در ضمن افراد هست ولی دیگه به حیث اشتراک نیست، این معنا به شرط شی تو خارج هست، یعنی به شرط اون منهوها و اون عوارض افراد به اون شرط تو خارج هست، ولی آیا به حیث اشتراک به حیث کلیت هم تو خارج هست؟ و هل لحاظ المعنا من حیث و واحد مشترکون فی وجودون فی زوات الامور. فی زوات امور یعنی افرادی که جعلت لون امور شرکتن فیه، یعنی در این معنا اون اموری که مشترکن در این معنا، آیا این وجود مشترک در اون امور به نحو اشتراک وجود دارد یا به نحو وحدت و شخص وجود داره؟ به نحو شخص که مسلم وجود داره، هرچی توش نیست، آیا به نحو اشتراک هم وجود داره یا نه؟ و بل جمله وجود مفارقون، این عبارت اینطوره، هل لحاظ المعنا وجود فی ذوات الامور و بل جمله هل لحاظ المعنا وجود مفارقون و خارجون. اون این بالجملت وجود مفارق عطبه بر اون وجود فی ذوات الامور، هل لحاظ المعنا که بر سر وجود فی ذوات الامور در آمده بر سر این وجود مفارقون در میاد. عبارت اینطور میشه و بالجمله هل لحاظ المعنا وجود مفارقون و خارجون. خارج این ذهنی نباشه، تو خارج شما وجود مفارق داشته باشید. غیر الذی فی ذهنک، غیر از اونی که تو ذهن توه، غیر از اون معنایی که تو ذهن توه که به نعت اشتراکه، آیا تو خارجم تو وجودی داری که اونم به نعت اشتراک باشه؟ چرا؟ توضیح همونه، به جمله یعنی اجمال اون. چرا؟ بله الان توضیح میدم. اون کیفیت تکون هذه نسبه رو الان میخوام توضیح بدم. اگر این معنا در ذهن باشه، نسبتش به اشیا نسبت صدق است، نسبتش به اشیا نسبت صدقه. اون معنای ذهنی من که اشیا خارجی رو تدبیر نمی کنه، فقط صدق میکنه. اما اگر اون معنا به نعت اشتراک تو خارج باشد، اشتراک به معنا این است که نسبت تدبیر به تمام افراد داره، اشتراک به این معنا که نسبت تدبیری داره، این مشترک به این همه افراده، اینطور نیست که نسبتش با این فرد قوی تر باشه، نسبتش به اون فرد ضعیف تر باشه. نسبت به همه نسبت متشاکل داره و همه رو به یه نفع تدبیر میکنه. ربونو نسبت به افراد اینطور دیگه، نسبت متشاکل داره. پس کیف تکون هذه النسبه، یعنی آیا این معنا ذهنی است که نسبتش به افراد نسبت صدق باشد، یا خارجی است تا نسبتش به افراد نسبت تدبیر باشه؟ کیف تکون هذه النسبه، این نسبت چگونه است، نسبت صدق یا نسبت تدبیره؟ به همین جهت عرض کردم و حل هذا المعنا تفصیل انه کیف تکون هذه النسبه است. سوال دومی نیست، همون کیف تکون هذه النسبه رو داره توضیح میده. اول میپرسه این نسبت چگونه است، نسبت صدق است یا نسبت تدبیر، بعد همین رو تفصیل میده. حل هذا المعنا وجود در خارج غیر از ذهن تو، یعنی وجود ذهنی رو قبول داریم و نسبت صدق به افراد خارجی رو هم قبول داریم. آیا علاوه بر این وجود ذهنی معنا و نسبت صدق داشتن به افراد، آیا یه وجود خارجی هم برای این معنا به حیث اشتراکش داری تا نسبت تدبیر به اسنامش و افرادش داشته باشد؟ داره ربانو افرادونو میگه. این یه سوال. سوال بعدی او کیف حصول او فزه، اون انه او کیف تکون هذه النسبه یه سوال بود. او کیف حصول او فزه یعنی این معنای مشترک که میخواد نسبت پیدا کنه چگونه در ذهن حاصل میشه که عرض کردن. ابن سینا نحوه حصولش در برهان شفا توضیح داده که اینجوری حاصل میشه، که هی صورت میاد به همون نحوه که عرض کردن مسیر رو طی میکنه، بعد میشه صورت عقلی، که این صورت عقلی دوباره از فرد دیگه گرفته میشه و این صورت ها بر هم منطبق میشن، یه صورت واحد متراکم درست میشه، که این صورت واحد متراکم به تمام مصادیق نسبت داره، زیرا از همه مصادیق میتونست گرفته بشه. خب اما این که ولا علیک به حیث منطقی بودنت، لا علیک که ثابت کنی این نسبت چگونه است و این کلی با این نسبت چگونه در ذهن حاصل میشه، بر تو واجب نیست. چرا بر تو واجب نیست؟ فعن النظر. این فعن النظر دلیل برای لا علیکه. چرا بر تو لازم نیست این دوتا بحث رو مطرح کنی؟ زیرا نظر فی هذه، یعنی در این بحثایی که گفتیم، نظر لصناعت اخرى او لصناعت، که صناعت اخرى صناعت هم از خارج توضیح دیگه میشه. تا اینجا ایشون این بحث و مطرحش تموم شد. حالا دو مرتبه یه خلاصه گیری میکنه از مجموع آنچه گذشت. لفظ یا مفرد است یا مرکب، مفرد یا یا کلیست یا جزئی. این تقسیم رو تموم میکنه که دیگه خلاصه یک حرفای گذشته است. بعد میگه قبلا دانستی که ما در مفرد قبل از مرکب باید بحث کنیم، لذا وارد بحث مفرد میشه، اون هم بخش کلیش که انشالله با در جلسه آینده گفته بشه. منتها من این عبارت رو بخونم. فقط علم تک لفظ یا مفرد است یا مؤلف، به جای مرکب گفته مؤلف، ایبی نداره، و مفرد یا کلیست یا جزئی. و دانستی که ما واجب دانستیم که نظر در مرکب رو تأخیر بندازیم از نظر در مفرد، یعنی نظر یعنی بحث، اول بحث در مفرد کنیم بعدن بحث در مرکب رو مؤخرن شروع کنیم. این مباحث ایشون عرض میکنم خلاصه گیری از قبل. تو این فصل یه بار دیگه هم خلاصه گیری کرد، گفت لفظ یا مفرد است یا مرکب، تا بتونه تقسیم کنه مفردش را به کلی و جزئی. الان هم در اینجا چهار قسم درست میکنه، لفظ یا مفرد است یا مرکب سه قسم درست میکنه، مفردش یا کلی یا جزئی. این سه قسم رو درست میکنه، بعد وارد بحث در مفرد میشه و میگه که آیا بحث در مفرد جزئی دو کنیم یا بحث در مفرد کلی کنیم. بیان میکنه که در مفرد جزئی نمیتونیم بحث کنیم، در مفرد کلی بحث میکنیم. چرا نمیتونیم در جزئی بحث کنیم؟ دو تا بیان داره که انشالله این رو همه رو در جلسه آینده عرض میکنیم.